مولد سازی دارای دولت به این معنا که در واقع بیایم حد اکثر بکنیم منافع اقتصادی و اجتماعی مربوط به این دارایی های دولت.
بله.
و از خدمت شما، شرکت های دولتی رو خیلی خوب باید ما بسود که اونهایی که زیانده هستن که ما مجبوریم از منو به اون بودیوم کشور مبالغ برای اون اختصاص بدیم، هم اینا رو خوب رصد بکنیم. بحث قوانین مربوط به اینها در جایی ما باید یک نظارتی داشته باشیم روی قوانین مربوط به شرکت های دولتی که اینها خیلی از مراد جدی ندارن برای اینکه بودجه اینا شفاف باشه، چون قانون بونه اجازه میده که در این سال در واقع در بیان اصلاح بکنن بودجهشون رو. خب ولی اون چیزی که مصوب میشه در مجلس شورای اسلامی اون قطعی نیست، میان در وسط سال میان اینو تغییر میدن، قانون به اینا اجازه میده. ما باید نظارت کاملی داشته باشیم بر اینها، مخصوصا شرکتایی که سهم دولت، سهام دولت، مالکیت دولت در اونها کمتر از 50% است، اینا رو هم توجه جدی داشته باشیم بهش. و قبل از همه اینها برای اصلاح ساختار بودی که از اطلاع تأکید دارید و موضوع بحث شما هست،
بله،
ما باید تلاش بکنیم برای اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور. بودجه تابعی است از برنامه‌ریزی و تا برنامه‌ریزی اصلاح نشه، نظام برنامه‌ریزی اصلاح نشه، صحبت کردن از اصلاح ساختار بودجه بی‌معنی است. ما تو همان باید اینا رو جلو ببریم و انشاءالله تلاش کنیم که این بودجه کشور که آسیب پذیر است و تحت تاثیر نوسانات سیاسی قرار میگیره در سال مختلف، این رو بتونیم انشاءالله از این آسیبایی که وجود داره جلوگیری بکنیم. و این کار شدنی هم هست، از ما راضی جدی میخواد، ما انشاءالله مصمم هستیم در مجلس 11 هم
انشاءالله
این کار رو انجام بدیم.
بسیار. شما یه اشاره کردید به اینکه در دوره قبل رؤسای کمیسیون ها با لابیگری و فعال انتخاب می شدند، انتظارها از مجلس 11 هم خیلی زیاده های دکتر خدابخشی، به دلیل اینکه همه نمایندگان مجلس 11 هم با همین صداقت و صراحت اعلام کردند که ما قراره که خیلی از امور رو اصلاح بکنیم. باید ببینیم مجلس 11 هم در روند کاری خودش آیا چقدر موفق هست در ساماندهی به این مسئله. خیلی متشکرم آقای دکتر خدابخشی.
خیلی متشکرم.
درود بر شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
خوشحالم که در اختیار ما قرار دارید.
زنده باشید. متشکرم. زنده باشید. در خصوص عزم مجلس برای اصلاح بودجه سال 99 گفتگو کردم با دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی سابق کمیسیون برنامه بودجه مجلس و نماینده مجلس 11.
رادیو گفتگو، رادیوی اندیشه های نام.
شما همچنان شنونده رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو. سامانه 301035، سامانه پنج کوتاه رادیو گفتگوست، در اختیارتون هست. اگه نظر، نگاه، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه رویداد دارید از طریق این سامانه میتونید با ما مطرح کنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شماست. اما در برنامه رویداد یه بخش جدیدی خواهیم داشت که اخبار حوزه بین الملل رو تقدیم شما خواهیم کرد. این بخش رو تقدیم شما می‌کنیم. اما در بخش اخبار بین‌الملل سرکار خانم حسنی سادات شبیری با ماست و قرار هست که آخرین خبرهای حوزه بین‌الملل رو تقدیم شما بکنه. خانم شبیری سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام از شما آقای عبیری و شنوندگان رادیو گفتگو، تقریبا باید بگم ظهر شما بخیر. اما اول بریم سراغ اخبار کرونا اگر موافق باشید.
بله.
چون هنوز خیلی باید جدی گرفته بشه. تا چند ساعت پیش بر اساس آخرین آمار جهانی که پایگاه اطلاعاتی ورلد متر منتشر کرده، 6,844,000 نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و متاسفانه 398,146 نفر جان خودشون را از دست دادند. اما هنوز در جدول مبتلایان به کرونا به تفکیک کشورها آمریکا صدرنشینه و مجموعاً بیش از 1,965,708 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدن و 111,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن.
بله.
این رو اضافه بکنم که کشورهای برزیل، روسیه، اسپانیا، انگلیس، هند و ایتالیا هم در رتبه‌های بعدی آمار مبتلایان به کرونا هستن. اما جالبه آقای عبیری، در همین کشورهای درگیر کرونا تظاهرات ضد نژادپرستی و ضد آمریکایی که بعد از کشته شدن جورج فلوید سیاه‌پوست آغاز شده همچنان در حال برگزاریه. من حدود یک ساعت پیش تصاویر خبرگزاری آسوشیتد پرس از اسپانیا رو دیدم.
بله.
تظاهرات پرجمعیت و گسترده‌ای در این کشور برگزار شده و
این میتونه عامل افزایش بشود.
بله، همینطوره. در مکزیک هم تجمع گسترده‌ای در مقابل سفارت آمریکا شکل گرفته.
بله.
و تجمعاتی در پایتخت‌های متحد آمریکا مثل پاریس یا برلین. در کانادا هم دیروز جاستین ترودو نخست وزیر کانادا به هزاران معترضی که در یک راهپیمایی ضد نژادپرستی شرکت کرده بودند پیوسته و در کنار معترضان زانو زده. آقای ترودو در واکنش به شعارهایی که اطرافش شنیده می‌شده فقط سکوت کرده و معترضان از ترودو خواستن که در مقابل ترامپ بایسته.
بله.
در شهر منیاپولیس، یعنی همون شهری که جورج فلوید به قتل رسیده، مسئولان شورای شهر از تصمیم این نهاد برای انحلال اداره پلیس این شهر و سپردن برخی از وظایف به مددکاران اجتماعی خبر دادن.
عجب.
و این نشون میده که خب مقامات آمریکایی دارن در مقابل اعتراضات یه اقداماتی انجام میدن. اما از ناآرامی‌های ضد نژادپرستی در آمریکا و اروپا بریم به داخل سرزمین‌های اشغالی فلسطین. اونجا هم ناآرامه، البته در اعتراض به سیاست‌های رژیم صهیونیستی در مقابله با کرونا.
بله.
من می‌دیدم که تصاویری شب گذشته در فضای مجازی در حال انتشاره که تنش‌هایی رو در تل آویو و در میان معترضان و نیروهای امنیتی اسرائیل نشون میده و گفته میشه که در مخالفت با لایحه مقابله با کرونا در اسرائیل مربوط میشه.
بله.
اما یکی از اخباری که آقای عبیری صبح شنبه، یعنی امروز، در خیلی از خبرگزاری‌های داخلی و خارجی به صفحه اول اومد، پاسخ ایران به درخواست‌های مذاکره آمریکا بود. خب هفته قبل ترامپ در توییتی خطاب به ایران نوشته بود: برای انجام آن توافق بزرگ تا بعد از انتخابات صبر نکنید. من پیروز انتخابات می‌شوم. الان شما توافق بهتری انجام می‌دهید.
چه اعتماد به نفسی؟
بله، دقیقاً. همزمان با این توییت یه موج رسانه‌ای هم همراه شد که سعی داشت بگه این تبادل اخیر زندانیان که بین ایران و آمریکا صورت گرفته بعد از یک مذاکره بوده. اما نهایتاً امروز آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در صفحه شخصیش نوشت که تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا نتیجه مذاکره نبوده.
بله.
و هیچ مذاکره هم در آینده انجام نخواهد شد. این رو هم من اضافه کنم که نتیجه حدود 12 سال مذاکره ایران با آمریکا برجام بود تا آمریکا به صورت یک طرف از اون خارج شد و مقامات ایرانی هم بارها اعلام کردن که آمریکا نشون داده برای مذاکره قابل اعتماد نیست. درباره همین برجام و پایبندی ایران به اون، دیروز و امروز برخی رسانه‌های آمریکایی خبر از انتشار گزارش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادن که در اون گزارش آژانس اعلام کرده تهران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم تا درجه خلوص 4.5% ادامه میده. البته ظاهرا این گزارش محرمانه بوده، نباید در رسانه‌ها منتشر می‌شده و روسیه به انتشار اون اعتراض کرده.
بله.
این رو هم بگم که رقیب انتخاباتی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 امروز قطعی شده. جو بایدن به عنوان نامزد رسمی حزب دموکرات معرفی شده و انتخابات آمریکا هم که ماه نوامبر یا همون ماه مهر ما برگزار میشه. بریم سراغ جهان عرب. امروز اتحادیه عرب در بیانیه‌ای به مناسبت 53 سالروز شکست عرب در جنگ جوان 1967 با اسرائیل اعلام کرده تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتخت قدس هدف اصلی تمام امته و بدون تحقق اون منطقه هرگز روی صلح و آرامش نخواهد دید. در عراق هم پارلمان امروز برای تکمیل کابینه آقای مصطفی کاظمی رأی گیری میکنه. همونطور که میدونید حدود یک ماه قبل پارلمان عراق به مصطفی کاظمی و بخشی از کابینه‌اش رأی مثبت داده بود. امروز با رأی پارلمان کرسی‌های خالی کابینه تکمیل میشه. آقای عبیری با شما همراه میشه.
بسیار متشکرم خانم شوبری. شما فردا هم خبرهای بین الملل رو از زبان شما خواهیم شنید.
بله حتما.
ممنونم از شما، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود شده کشور در بانک‌های خارجی بر تداوم این پیگیری‌ها تأکید کرد. آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تازه‌ترین اظهارات ترامپ درباره توافق با ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: آقای ترامپ، ما علی‌رغم تلاش‌های زیردستان شما به یک تبادل بشردوستانه دست یافتیم، ضمن اینکه ما در زمان بر سر کار آمدن شما یک توافق داشتیم. دوازده و 41 دقیقه است. اینجا رویداد رادیو گفتگوست، اما میخوایم در خصوص پیشنهاد اعطای یارانه ارزی 14 میلیارد دلاری کالای اساسی به خود مردم گفتگو بکنیم با یکی از کارشناسان این حوزه، جناب آقای دکتر حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی پشت خط ارتباطی ماست. آقای دکتر راغفر سلام به شما، روز بخیر.
بنده هم خدمت جناب علی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر راغفر، اصلا چرا باید بحث یارانه دادن و حالا هم یارانه ارزی در اقتصاد ما مطرح بشه؟
البته یارانه همه جای دنیا پرداخت میکنن، منتها بستگی داره به این که حوزه‌ای که بهش یارانه پرداخت میکنن چیه.
خب موضوع اینه که چرا ما نمیریم به سمتی که تولید و اقتصادمون رو قوی بکنیم به جای اینکه یارانه رو به مردم بدیم.
دقیقاً این یکی از مسائل اصلیه که تو یارانه رو اصولا بایستی که به تولید پرداخت کنن و بعد در یک ارتباط در واقع نهادهای مدنی مثل اصناف و اتحادیه های تولیدی، در واقع اینها در یک رابطه منطقی با دولت تعهدات متقابلی به هم میدن. دولت به اونها یارانه پرداخت میکنه، در قبالش از اونها میخواهد که کالاهایی رو با قیمتهای منطقی به جامعه عرضه کنه.
بله.
این هم میتواند به اشتغال کمک کنه، همین که فساد این فضای اقتصادی رو به شدت کاهش میده و این رانتهایی که امروز توضیح میشه که به نظر ما از ابتدا بخش قابل توجهی از اینها سوریه، یعنی این که اصلا امکان نداره که این حجم بزرگ از یارانه در جامعه ما پرداخت بشه، ولی براش حساب سازی میشه به هر صورت. این حالا بحثش جداست، اما نکته اساسی این هست، این بحث که حالا اخیراً مطرح کردن که یارانه رو به خود مردم بدیم، این یک سم به شدت آسیب زننده است، هم برای خانوار و هم برای اقتصاد کشور، هم موجب افزایش شدید نقدینگی در جامعه میشه.
بله.
و همین که از اون مهمتر این که به تولید به شدت آسیب میخوره. در شرط کنونی به نظر من همه ظرفیت های کشور باید معطوف حل مسئله تولید بشه در کشور، و بنابراین بایستی که ببینیم چه کارکردهایی در جاهای دیگه باید انجام بگیره تا تولید بتونه کار کنه. ما همه این مسئله رو آوردیم تقلیل دادیم به پرداخت یارانه کالاهای اساسی.
بله.
این هم با رقم 4200 تومان مطرح شد و بعد یه دهی که افزایش قیمت ارز به نفع اونها هست و به زیان همه جامعه، منطقه اینا چون زور دارن، تبلیغات دارن، رسانه دارن، میتونن این اندیشه رو خیلی ترویج کنن در جامعه بدون اینکه به پیامدهاش برای عموم مردم در واقع اصلا توجه بشه و برای تولید اصلا توجهی بشه. مسئله اصلی این است که گفتن ما سال گذشته 4200 تومان ارز دادیم، گوشت آوردن با قیمت به اصطلاح بازار آزاد فروختن. خب معنای دیگرش این است که چون حالا این اتفاق افتاده، ما بایستی که بیاییم این رو آزاد کنیم، قیمت ارز مربوطه رو.
بله.
و ببریم به 8000 تومن و 9000 تومن و اینها با اون قیمت، حالا کالاهای اساسی رو وارد کنه. خب این طبیعیه که همه بدنها قیمت ارز رو به شدت میبره بالا و این 4000 تومانیه که وقتی میشه 8000 تومان، اون 8000 تومانیه میشه 14000 تومان، اون 14000 تومانیه بازار آزاد هم میشه 20000 تومان. و این هدف اصلی کسانی است این طرح رو دنبال میکنن، افزایش قیمت ارزه. اینا همش بهانه است، کسی دلش برای مردم تو این قضایا نسوخته، بلکه هدف اصلیشون افزایش قیمت ارزه و یک شبکه مافیایی پرقدرتی که از افزایش قیمت ارز فقط منتفع میشن، اینها در واقع به دنبال این برنامه هستن. دولت و نظام تصمیم گیری ما هم همواره در خدمت همین هاست اصلا. از اون کاری با منافع مردم و تولید کننده نداره. اینا به شدت به زیان تولید، افزایش قیمت قیمت ارز، هزینه های تولید رو در کشور به خصوص تولید صنعتی رو که 70% هزینه هاشون ارزی هست به شدت بالا میبره، امکان رقابت رو با تولید کننده خارجی از اونها میگیره، بسیاریشون ورشکست میشن. و این فرایندی بوده است که در این 3 دهه گذشته به خصوص در این 15 سال گذشته به شدت ترویج شده.
آقای دکتر راهفرما، یک دقیقه زمان داریم، راهکار شما چیه برای این اتفاق؟
راهکار، ببینید، اقتصاد یه شبکه، یه سیستمه، نمیشه فقط شما با یارانه، اونم یارانه کالاهای مصرفی، بخواید که همه مسائل مملکت رو حل بکنید. باید خیلی اقدامات دیگه صورت بگیره. یکیش در حوزه اصلاحات نظام بانکیه، به نحوی که تسهیلات با اولویت به تولید داده بشه. برای این کار حتما باید فعالیت های نامبلد مثل سفته بازی، سوداگری در بازار ارز و سکه و عرض کنم که بورس و خصوص زمین مثلا، اینها باید روش مالیات بسته بشه.
بله.
تا این فعالیت ها رو بشه باید کنترل کرد. درآمد های حاصله رو، بخش قابل توجهش رو باید به تولید یارانه داد. این اتفاقیست که همه جای دنیا میفته. در همین شرایط کنونی که در کرونا اتفاق میفته، توی آزادترین اقتصاد جهان که امریکا هست، 3000 میلیارد تومان اینها فقط یارانه پرداخت کردن، 3000 میلیارد دلار دیگه اینها باز دوباره در دست دارن که پرداخت کنن. یعنی حمایت های دولت ها از صنعت و از فعالیت های اقتصادی محور اصلی هست. منابعش هم وجود داره در داخل کشور ما. در همین 2 ماهه اسفند و فروردین درآمد حاصل در بازار سهام 500 هزار میلیارد تومان بوده. این
بله.
به اندازه کل بودجه عمومی دولت در طول 12 ماه 99. از این اگر که 20% رو مالیات بگیرن، 100 هزار میلیارد تومان درآمد.
یه رقم خیلی کلانی خواهد بود.
بله، فعالیت‌های دیگه هم همینطور.
متشکرم آقای دکتر راهکار.
عزمی برای این کار وجود نداره متأسفانه.
ممنونم از شما آقای دکتر راهکار. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص پیشنهاد اعطای یارانه ارزی 14 میلیارد دلاری کالاهای اساسی به خود مردم گفتگو کردم با دکتر حسین راهکار، کارشناس مسائل اقتصادی. روز شما بخیر باشه. 12:49 است. این روزها سیگنال های جدیدی از طرف آمریکا برای مذاکره با ایران مطرح میشه. بریم ببینیم نظر آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت خارجه، در این خصوص چیه. آقای دکتر مهمان‌پرست، سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون
هستم. زنده باشید. آقای دکتر مهمان‌پرست، چرا دنبال مذاکره با آمریکا دوباره؟
خب این سوال جالبیه. باید ببینیم که چه اتفاق جدیدی افتاده که آمریکایی‌ها دوچاره یک تحول روحی شدن یا تو رفتارشون میخوان تغییر اساسی ایجاد بکنن. اونها که دست از رفتارهای غیرقانونیشون بر نداشتن. این دولت همون دولتیه که معاهده برجام رو گفت پاره میکنم و از اون خارج شد و تحریم‌های غیرقانونی رو علیه کشور ما مجدداً برقرار کرد. همچنان شعار فشارهای حداکثری رو میدن و سعی میکنن به شکل‌های مختلف مسیرهای همکاری کشورها و شرکت‌های مختلف رو با ایران مسدود بکنن. اگر که آمریکایی‌ها علاقه‌مند به مذاکره یا داشتن یک رابطه بهتر باشند، باید اول اعتماد ایجاد بکنند در بین مقامات و مردم کشور ما. اونها رفتاری در گذشته داشتن که نشون دهنده اینه که دشمنیشون ادامه داره و ما هیچ علامتی از یک تغییر و تحول بزرگ روحی
نمی‌بینیم.
مگر اینکه اونها به خاطر شرایط داخلی آمریکا، به خاطر انتخابات، آقای ترامپ وضعیت سختی پیدا کرده باشه، هم تنش‌هایی که جدیداً در آمریکا به خاطر قتل ناجوان مردانه جورج فلوید اتفاق افتاد، هم به خاطر نوع رفتاری که نسبت به مهار کرونا داشتن و انتقادهای شدیدی رو نسبت به آقای ترامپ و دوستانش در آمریکا ایجاد کرد، صد احساس میکنن در انتخابات وضعیت بدی پیدا کردن، از موضع ضعفن و ممکن انتخابات رو واگذار کنن.
بله.
میخوان یه موضوع جدیدی رو طرح بکنن که مسئله رو تغییر بدن، حواس مردم رو در داخل آمریکا متوجه نقطه دیگه‌ای بکنن و یک بازی سیاسی بکنن.
بله.
شاید بتونن توی انتخابات نتیجه‌ای بگیرن.
بسیار خوب. بعضی از کارشناسان معتقدند که آقای ترامپ موقعیت خودشو در انتخابات ریاست جمهوری متزلزل می‌بینه و همین دلیل اومده به سمت مذاکره با ما. نظر شما چیه؟
به نظر میاد این تحلیل خیلی بیشتر نزدیک به واقعیت باشه. ببینید، اگر آقای ترامپ همون آقای ترامپیه که تو این 3-4 سال گذشته صحبت کرده، موضع‌گیری کرده، رفتار کرده، نسبت به ما کاملا موازش مشخصه، اگه همون آدم باشه که دلیلی وجود نداره که یک دفعه ایشون بخواد یک تغییر رویه‌ای بده و یک رفتار صحیح رو نسبت به کشور ما داشته باشه. اگر آقای ترامپ تغییر کرده، باید ببینیم علت تغییرش چیه.
بله.
من فکر میکنم بیشتر یک بازی سیاسیه که آمریکایی‌ها دارن با ما میکنن. نزدیک انتخابات، نه رو حرف و تعهد اونها میشه حساب کرد، نه روی برنامه‌هایی رو که پیشنهاد میکنن. میگن امتیازهای مثلا بزرگی میدیم، اون امتیاز بزرگ یا اون بحثایی که میخوان جذابیت ایجاد کنن برای گفتگو با ایران، باید مشخص بشه ببینیم واقعا چه پیشنهاد جدیدی دارن. من خیلی بعید میدونم که این نوع رفتار آمریکایی‌ها نشان دهنده سیاست جدیدی در داخل دولت آمریکا باشه و ما به جای اینکه بیشتر توجه بخوایم بکنیم به وضعیت تغییرات که در داخل آمریکا اتفاق میفته، جریانات سیاسی که در اونجا شکل میگیرن و خواهان رابطه با ما یا مذاکره با ما هستن، به جای اینکه بیشتر روی این موضوع تمرکز کنیم، به نظر میاد ما باید روی مسائل داخلی خودمون، روی اصلاح شیوه های مدیریتیمون، اصلاح ساختارهای اداری اقتصادیمون باید تمرکز بکنیم. مجلس جدید به کمک دولت و دولت بعدی باید سعی بکنن نقاط ضعف داخل کشور رو برطرف بکنن، از جمله بحث اقتصادی. موقع از موضع قدرت با هر کشوری هم میشه مذاکره کرد، هم میشه از منافع ملی دفاع کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهمان پرست، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. متشکرم. در خصوص به دریافت سیگنال‌های جدید از طرف آمریکا برای مذاکره گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه رویداد. اگر میلید که خبرهای بیشتری رو در حوزه مسائل داخلی ایران و همچنین اخبار بین‌الملل دریافت بکنید، حتما بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو بشنوید ساعت 19:07 شب. خیلی متشکرم از اینکه رویداد رو شنیدید. اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت ما radiogoftogo.ir میتونید دریافت کنید. روز بر شما خوش و خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم، برنامه رویداد توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید، درست میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:03 خواهد بود. در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا میشویم. گوشه جان میسپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أَفَأَنْتُمْ